أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كلام له عليه السلام في ذكر أهل البصرة: كل واحد منهما يرجو الأمر له ويعطفه عليه دون صاحبه. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که توفیق باز هم رفیق است و میهمان سخنان بی نظیر مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه است. طبق روال مباحث پیشین، خطبه 147 به پایان رسید و الان امشب خطبه 148 را انشاءالله خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. و من کلام الله علیه السلام، از کلام و سخن امام که درود و خدا بر او باد است، فی ذکر اهل البصره، در یادآوری از اهل بصره. البته این عنوانی که مصححین برای خطبه امام نوشتند، نه این که مراد شهر بصره و اهالی بصره و ساکنان بصره، خیر، مراد ماجرایی است که در بصره اتفاق افتاده است و واقعه غمبار و سنگینی است که از وقایع بسیار هولناک تاریخ اسلام است و دوران خلافت وجود مبارک امام علی، که ماجرای جنگ جمل است. وقوع این جنگ و محل اتفاق اون کجاست؟ بصره. به همین خاطر مراد از فی ذکر اهل البصره یادآوری است از بانیان و عاملان جمل و ماجرایی که در بصره اتفاق افتاده است. خب این خطبه شریف را قبل از مرحوم سید رضی، شیخ مفید در ارشاد نوشته است و ابو مخنف هم قبل از سید رضی در کتاب جمل این خطبه را آورده است، با یه قدری مختصری شاید اندکی تفاوت آمده است. اما امام سخن رو چنین آغاز می کنند: کل واحد منهما یرجو الامر له، هر کدام از آن دو، هر یک از آن دو آرزو می کرد و طلب می کرد امر را برای خود. خب من قبل از این که دقیق تر سخن امام را بازگو کنم، این مقدمه کوتاه را هم برای ورود به مطلب لازم داریم و اون این است که ماجرای جمل هنگامی اتفاق افتاد که امام پذیرفتند بعد از قتل عثمان، بر دلیل با تمام اون که حجت برای امام تمام شد که به صحنه بیاید، مسئله خلافت رو حضرت پذیرفتن و همگان با تمام اشتیاق با امام بیعت کردند و مگر معدودی انگوش شمار افراد و عمدتاً دیگه یه بیعت جامعی هم با امام دست داد. در میان بیعت کنندگان بزرگان صحابی بودند، قطعاً کسانی مانند زبیر ابن عوام و طلحه ابن عبیدالله. خب این دو صحابی هم در میان کسانی بودند که با امیرالمؤمنین بیعت کردند. اما چند ماهی بیش نگذشت، انتظارات و توقعاتی که این دو فرد از امیرالمؤمنین داشتند برآورده نشد. یعنی این دو خواستار اون بودند که یه امتیازاتی در حکومت امام داشته باشند و یه ویژه خاری را، یه رانتی را به تعبیر امروزین ما، متوقع بودن که امام برای اونان در نظر بگیرند و احیانا سمتی، مقامی، پستی در حد و فراخور نام و عنوان خودشون از امیرالمؤمنین انتظار داشتند که این انتظار محقق نشد. بهانه ای رو پیش گرفتن برای خروج از کوفه و بهانه حج امیرالمومنین فرمودن در نهج البلاغه خواندیم این خطبه ها رو که خیر صحبت حج نیست، ماجرا چیز دیگری است. و این دو به اصطلاح هماهنگی هم با همسر پیامبر عایشه کردند و ایشان رو مجاب کردند در مسیر خواسته های خودشون و پیمان خودشون رو با خلیفه مسلمین، با امام المسلمین امیر المومنین علیه السلام شکستند، پیمان رو شکستند و اردویی رو در بصره رقم زدند و سپاهی رو سنگین ساز و برگی و اعلام نبرد و مبارزه با امیرالمؤمنین کردند و به تعبیر ما استقلال و خودمختاری مثلا به این شیوه بیان. امیرالمؤمنین در این خطابه کوتاهی که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید پرده برمی‌دارد و افشاگری بزرگی رو عمل به عمل می‌آورند امام که فوق‌العاده قابل توجه است. من بخونم متن امام رو تا مراد و مقصد حضرت رو درک می‌کنیم. فرمود کل واحد من هما، هر یک از آن دو، یعنی که یعنی طلحه و زبیر، کل واحد من هما یرجو الامر له، یرجو آرزو تمنا و خواهش دارد این امر را برای خود. کلمه الامر چه در قرآن و چه در سخن امیرالمومنین یا متون روایی به مسئله به معنای کار بزرگ است، به معنای کار سنگین، گاه فرمان حکم، لله الامر من قبل و من بعد، چه در گذشته آینده تمام امر و فرمان و حکم از آن خداوند است. کلمه امر به کار برده میشه. خود امام هم در نهج البلاغه بارها کلمه امر رو به معنای موضوع و امر حاکمیت و حکومت به کار بردند، امر ولایت به کار بردند. فلما نهست و بالامر در خطبه به اصطلاح سوم شقشقیه، پس آنگاه که من برای امر برخواستم بر ماجرا چنین شد و اتفاقات رو مطرح میکنن. پس مراد از الامر اینجا چیست؟ حکومته. هر یک از این دو به تمام معنا آرزو داشت که حکومت را برای خود بخواهد و تمنای امر و حکومت داشت. و یعطفه علیه دون صاحبه، و عطف می کرد، معطوف می کرد و متوجه می کرد حکومت را بر خودش، نه یار و همراهش که آن دیگری باشد. خب امام همان گونه که عرض کردم پرده برمی‌دارند، افشاگری از مسئله بزرگی می‌کنند و اون این است که متأسفانه انگیزه این دو صحابی پیامبر، زبیر و طلحه، هیچ انگیزه پاکیزه و خیری و الهی نیست. این دو نه برای خدمت به دین خدا و نه بندگان خدا حرکت کردند و برون آمدند و پیمان شکنی کردند، بلکه هدف و انگیزه این دو چیزی نبود جز ریاست طلبی، جز قدرت و تصرف در حاکمیت. امام پرده برمی‌دارند و به وضوح دست این دو رو به بیانی آشکار می‌کنند و انگیزه ها و مقاصد رو رو می‌کنند، وجود و مبارکشون. هر یک از این دو آرزو می کرده هم را برای خود و یعطف او علیه دون صاحبه. برای توضیح بیشتر امام فرمود لا یمتان الله به حبل ولا یمدان الیه به سبب، هیچ کدام از این دو، لا یمتان الله به حبل، مت با تی دو نقطه و منقوط و مده، مت یعنی متت و مده مدده، هر دو به معنای کشیدن، اتصال، استمرار. لا یمتان الله به حبل، هیچ کدام از اینها یه رشته‌ای و ریسمانی بین خودشون و خداوند قرار نداده بودند که به آن چنگ بزنن، به خودشون رو مستمر کنن و متصل کنن به خداوند. کنایه از این که هیچ انگیزه الهی در این کار در وجود این دو نبود، هیچ صلاح و رضای خدا در کار این دو وجود نداشت. ولا یمدان الیه به سبب، و اینها هیچ اسبابی رو پیدا نکرده بودن بین خودشون و خدا، به هیچ اسبابی و راهی متوسل نشدن که اینها رو به قرب الهی برساند. یعنی علتی که اینها، این دو جماعت، این دو فرد پیمان رو شکستند و این نبرد و این فاجعه رو برای جامعه اسلامی رقم زدن، فاجعه‌ای که در حقیقت باید بگوییم که اولین بار بود که مسلمانان مقابل حاکمیت حق خودشون و امام عادل خودشون یک جنگ درونی و به تعبیر امروزی برادرکشی رو آغاز کردن. این اولین بار بود در زمان پیامبر که چنین سابقه ای نبود، و در زمان امیرالمؤمنین اولین اتفاقی که میفتد جمل است، و این اتفاق مقدمه ای میشه این چنین عمل سوئی برای دو نبرد بعدی، برای صفین و برای نهروان. یعنی بنیاد شومی رو میگذارند که استمرار اون تا امروز هم ادامه دارد، تا امروز هم ادامه دارد در طی این 1400 سال بگویید. امام فرمود اینها هیچ ریسمانی بین خودشون و خدا برقرار نکرده بودن که چنگ به اون بزنن که به سوی خدا حرکت کنن، هیچ سببی و اسبابی رو اینها برای تقرب خودشون به سوی خداوند انتخاب نکرده بودن، بلکه تمام مقصد و مقصود نبود مگر آنکه الامر را، همون حاکمیتی که فرمودند، نبود مگر آنکه شیفتگان قدرت بودند، نبود مگر آنکه تصمیم تصرف در ریاست و حاکمیت و حکمرانی و براندازی نسبت به خلافت امیرالمؤمنین و حکمرانی امام در ذهن و فکر آنان بود. کل واحد منهما حامل و زبن لصاحبه. این قسمت اول. امام اضافه میکنن به این یه شخصیت شناسی هم از این دو بازگو میکنن که باز هم پرده برداشتن این قسمت سخن امام. یعنی کسی میتواند این سخن رو بگوید که به اون درون و وجود این دو صحابی زبیر و طلحه اون شناخت دقیق رو داشته باشد که بتواند این گونه سخن بگوید، و این کسی نیست جز وجود مبارک امام. فرمود کل واحد منهما حامل و زبن لصاحبه، هر یک از این دو که با هم اتحاد و ائتلاف کردند و ضلع سومی رو هم افسودند، یه مثلثی درست شده است که اون هم عایشه است و ام المؤمنین است و همسر پیامبر رو همراه کردند، این مثلث شوم رو رقم زدند. هر یک از این دو، کل واحد منهما حامل و در بردارنده یه زب است برای اون دیگری، برای اون صاحبش، یعنی طلحه برای زبیر و زبیر برای طلحه. کلمه زب در لغت عرب معنای اولی اون رو اگر به لغت مراجعه کنید سوسمار است. سوسمار، زب، زب و زب، سوسمار در فرهنگ عرب این گونه شناخته شده است. خب من این به لحاظ فرهنگ دیگه، بحث ماهیت و حقیقت اون چیزی دیگری است. در فرهنگ عرب این گونه معرفی شده است که این حیوان و این سوسمار نماد کینه و حقد و به اصطلاح طغیانه، به دلیل اینکه گاه ممکن است حتی نوزاد خودش رو هم میخورد، یعنی چه این حالی رو انجام میده. این درسته، لذا این رو یه نماد کینه و حقد میدانند. به همین خاطر گاه کلمه زبر رو اصلا به عنوان معادل با معنا و مفهوم کینه و حسد و حقد به کار میبرند در لغت عرب، که امام از این واژه دارن استفاده میکنن در اینجا. میگوین هر یک از این دو در دل کینه ها و بغض ها و حقد هایی رو نسبت به اون دیگری دارد، در اوج رقابت مزورانه سیاسی هستند با هم در اینی که ائتلاف کردند، اما هر کدام نسبت به اون دیگری کینه ها دارد و بغض ها دارد، نه محبت و صفا نسبت به یکدیگر در دل داشته باشند که در این مسیر آمدند. کل واحد منهما حامل و زب لصاحبه، این در دل خودش حمل می کند، در وجود خودش یک کینه ها و حقدی را برای اون دیگری. خیلی عجیبه. و اما قلیلن یکشف و قناعه به، و اما قلیلن یعنی به زودی یکشف و کشف برداشته شدن. همان یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء. کیست که هنگامی که مستر او را میخواند کشف سوء میکند، یعنی بدی را برمی‌دارد از وجود او، پرده برداشت. کشف قناع یعنی پرده برداشتن، کشف برداشتن، قناع هم پرده و پوشش. اما قلیلن یکشف قناعه به، به زودی پرده از این کینه ها و حقده ها برداشته میشه و خواهید دید. امام این خطبه رو کی دارن میگن؟ در آغاز جمل، یعنی هنوز جنگ شروع نشده، اما امام دقیقا ابتداءن انگیزه شوم بانیان این جنگ و این خونریزی و این برادرکشی رو امیرالمومنین بازگو میکنن که اینها نیومدن مگر به انگیزه این که الامر و حاکمیت و قدرت رو در اختیار بگیرن. و چون حرکت اینا حرکت غیر الهی است، اینا برای خدا نیومدن، برای خدا ائتلاف ندارن، برای خدا دست در دست هم ندادن که مقابل خلیفه الهی بایستن و مقابل امام المسلمین قد علم کنند. لذا طبعا در دل چنین انسانهایی یه حقده هایی است و یه کینه هایی است که چنین حالتی در اینها وجود دارد، اما به زودی آشکار می شود و نشان داده میشه اون ماهیت امر و اون درون این انسان ها، این دو انسان به زودی رو خواهد شد. حالا اجازه بدید من برای این مطلبی که امام میفهمن اما قلیلن، اونی که آشکار میشه، من یک گوشش از تاریخ بخونم، اونی که امام وعده یا اون رو داد و بعد آشکار شد به سرعت، همون اما قلیلن به زودی آشکار شد. خب از مورخینی که جزء 4-5 نفر اول و استوانه های تاریخ اسلام است، میدانیم مسعودی است. گاهی انگامی که اسم مسعودی رو میبرند، عرض به خدمت حسین بن علی مسعودی رو، میگن مورخ امین، یعنی این صفت رو براش میارن. خیلی ها وقتی نقل میکنن در کتاب ها به این شیوه، ایشان متوفای 346ه، یعنی زاده قرن سومه و عرضم به خدمت هست داری. بالاخره تاریخش جزو 4-5 تاریخ ممتاز نامبرده تاریخ اسلام است. مروج و ذهب نام این تاریخ، جلد دوم در ماجرای جمل در صفحه 358 میگه فأت البصره، این گروه طلحه و زبیر عایشه اینها وارد بصره شدند. فخرج علیهم عثمان بن حنیف، والی حکمران بصره کیست؟ استاندار بصره کیست؟ میدانیم دیگه، یاد این رو در نهج البلاغه در نامه 45 داریم، عثمان ابن حنیف انصاری. بسیار مرد شریفی است، جزو شرطة الخمیس است، یعنی جزو اون 12 نفری است که با هم همقسم شدن که دست از طلب ندارم تا کام دل براید، تا آخرین قطره خونمون از علی دفاع میکنیم. به ایستادن پاش این 12 نفر، یکی از اون 12 تا که به اینها میگن شرطة الخمیس، پیش مرگان علی، یکی از اینها عثمان ابن حنیف انصاری است. و بعد ببینید مطلب چقدر جالب است، چنین جایگاهی رو به امام داره، اما امام نامه می نویسه به خاطر اینکه رفته یه سوری خورده است، یه سفره‌ای رفته است، نشسته است و خورده است، امام توبیخش می کند و اون نامه 45 را امام نسبت به عثمان ابن حنیف می نویسد، با تمام محبتی که با عثمان ابن حنیف داره، با تربیتش کنه این والی خودش و استاندار خودش رو، به شوخی ندارد امام با کسی. فخرج علیهم عثمان ابن حنیف و مانعهم، عثمان ابن حنیف والی بصره است و اومد مقابل اینها، صد کرد و ایستاد و جرا بینهم قتال، جنگ در گرفت بین اصحاب جمل و بین عثمان ابن حنیف والی امیرالمؤمنین، حکمران منصوب از ناحیه ما. ثم انهم استلهوا بعد ذلک الا کف الحرب الا قدوم علی، به توافق رسیدن که دست از جنگ بردارن تا علی بیاید، فعلا بیستن و دیگه خونریزی نکنند. ثم انهم استلهوا بعد ذلک، فلما کان فی بعض اللیالی، چند شب گذشت، بیتو عثمان ابن حنیف فاسروه و ضربوه و نتفوا لحیته، چند شب که گذشت شبانه حمله کردند به محل حکمرانی عثمان ابن حنیف، طلحه و زبیر، و دستگیرش کردن، عثمان ابن حنیف رو به اسارت کشیدن، زدن و دانه دانه ریشش رو کندند، نتفو لحیته، نتف کردن، دونه دونه ریش رو کندن.
ثم ان القوم استرجعوا بخوفوا على مخلفيهم بالمدينه. بعد که این کارو کردن دیگه دست نگه داشتن، نکشتنش، به خاطر اینکه برادر سهل بن حنیف با تمام اقتدار و قدرت و جانشین امیرالمومنین در مدینه بود. یک ملاحظاتی کردن، گفتن از قبیله و خاندان و غیره و فلان، دست نگه داشتن نکشتنش و خلوان دست برداشتن و ارادو بیت المال، حمله کردن به بیت المال. بعد از اینکه عثمان ابن حنیف مسئول بیت المال و والی رو عرض به خدمتون دستگیر کردن، رفتن حمله کردن به خزانه ولایت بصره و استاندار بصره. ارادو بیت المال، فمانه هم الخزان، خازنان و نگاهبانان بیت المال مبارزه کردن، دست بر نداشتن. ول موکلون به و هم سبایه، یک جماعت قبیله خاصی بودن که قدرتمندن بودن. اما فقط لمن هم سبعون رجلن من غیر منجره، 70 نفر از مدافعان و از به اصطلاح نگاهبانان بیت المال رو کشتند، غیر از اونهایی که مجروح شدند. و 50 من از 70 ضربت رقاب هم صبرن بعد الاسب، 50 نفر رو هم گردن زدن بعد از اینکه اسیرشون کردن. و حالا اول من قتل ظلمن فل اسلام و صبرو و صبرن. اینو مسعودی میگه، میگه این اولین اتفاق شومی بود که در اسلام به این شیوه اتفاق افتاد که مظلومانه و دست بسته کسی رو کشتند و گردنش رو زدند. و قتلو حکیم ابن جبل العبدی و کان من صادات عبدالقیس و زهاد ربیعه و نساکها. این آقای حکیم ابن جبل که از بزرگترین عابدان عارفان و مورد توجه مردم بود، ایشان هم جزو کشته ها کشتند. و و این مراد من این قسمت بود. و تشاحت الها و زبیر فسلات به ناز، بعد از این که از بیت المال بیرون اومدن دعوا شد، تشاح یعنی منازعه، دعوا شد بین طلحه و زبیر که تو امام باشی یا من امام باشم به مردم نماز بخونیم، کی امام جماعت باشه. و هر کی امام میشد دیگه میشد امام المسلمین دیگه. تشاح طلحه و زبیر فی الصلات بالناس، دیگه عایشه پا در میانی کرد. ثم اتفقوا على ان يصلي بالناس، دیگه قرار شد که نه طلحه بخواند نه زبیر، یک روز پسر طلحه بخواند یک روز پسر زبیر بخواند. ثم اتفقوا على ان يصلي بالناس عبد الله بن زبیر یوما و محمد بن طلحه یوما. دیگه ادامه داره ماجرا که بالاخره کار بونجا کشید که به کدامی که از ما پس امیرالمؤمنین بگویند. عایشه گفت به هر دوتون میگیم السلام علیک یا امیرالمؤمنین، شما هر دو راضی باشید که مشارکتن این مقام رو فعلا داشته باشیم تا بعد از پیروزی جنگ و بدانیم ماجرا چیست. امام این نکات رو میفرماید. اینا هدفشون ریاست و قدرت بود، بیت المال بود، ثروت بود، نه خدا و دین خدا، نه خلق و خدمت به بندگان خدا و نه مصلحت امت اسلام. و به دنبال اون کینه ها در دل دارن که به اینجا میکشد که مقابل هم بایستن، تشاح کنن، منازعه کنن، گریبان هم بگیرن برای اینکه چه کسی، مردم به او اقتدا کنن و نماز بگذارن. امام این نکات عجیب رو مطرح فرمودن قبل از جنگ و قبل از وقوع ماجرا. بعد به دنبال اون فرمود والله لئن اصاب الذی یریدون، خیلی سنگین این جمله امام که قسم میخوره، والله به خدا سوگند لئن اصاب الذی یریدون، اینها اگر برسن به خواستشون، یعنی اگر پیروز بشن و به خلافت برسند. حالا ببین این جمله‌ای که امام می‌فهمن در عین اینکه حال و وضع طلحه و زبیر را آن روز توصیف می‌کنن، اما به واقع امام دارن بیان یک روش جاری در میان ارباب قدرت را در طول تاریخ به تصویر می‌کشند و بیان می‌کنند. خیلی عجیب، یعنی جاری در دل زمان سخن میگوید علی، نه متوقف در روزگار خود و ماجرای جمل. به خدا قسم اگر اینها برسند به آنچه که میخوان، والله لئن اصاب الذی یریدون لینتزعن هذا نفس هذا، قطعا جا این یکی جان اون دیگری رو میکشد بیرون و میگیرد و میکشد او را. یعنی چنان جدی در رقابت سیاسی و در تصرف قدرت و انحصار در قدرت که اگر به قدرت برسن، اگر پیروزی دست بده برای اینها، قطعا این یکی آن دیگری را جانش را برون می کشد و نزد می کند و به بیانه می کشد. و لیعتین نهازا علا هازا، و این دیگری بر او یورش می برد و آوار می شود و حمله می کند. تا اینجا رو امام دیده است. خب عرض کردم این نکته است که در طول تاریخ صدها بار بین طلحه‌ها و زبیرهای تاریخ و غیره و غیره در همه جای زمین و زمان دیده شده است. کسانی که ائتلاف و اتحاد برای رسیدن به قدرت داشتند و هنگامی که به قدرت رسیدن گریبان هم رو گرفتن و جان هم ستاندند و به جان هم افتادند، چیزی که در تمام روزگاران و در عصر زمان ما هم دیده شد. هنگامی که حرکتی برای خدا باشد عزیزان، و هنگامی که جنبشی برای خدا، جوششی و کوششی برای خدا باشد و غرض رضای الهی و مصالح الهی باشد، یه امنیتی بعد از اون میاد، یه آرامشی بعد از اون میاد. امیرالمومنین فرمود اینها با توجه به این انگیزه هایی که دارن، با توجه به این حالاتی که دارن، اگر طلحه و زبیر دست پیدا کنن، چون انگیزه اینها قدرته و طالبان قدرت و تشنگان قدرت مایلن که تمام قدرت رو احراز کنن، شریک در قدرت نمیخوان، شریک در ریاست نمیخوان، لذا اینها به گونه ای هستن که قطعا اگر به قدرت برسند و بتوانن ما را، یعنی امام را سرنگون کنند و دست به خلافت پیدا کنند، هر کدامشون به تنهایی خلافت رو میخواد و پاش میسته تا جایی که اون دیگری را از میان برداره، تا جایی که جان اون رو بگیرد. خب این عرض کردم یک نکته عجیب تاریخی رو امام مطرح میکنن که در دل زمان دیده شده است و جاری است. اما قد قامت الفتحة الباقية، امام میفهمند قد قامت الفتحة الباقية، اما به هر تقدیر الان فعه باقیه پابرجا شده است. الان فعه باقیه پابرجا شده است. کلمه فعه یعنی گروه، باقی از ماده بقی میاد، یعنی ستم، ظلم، تجاوز، طغیان. الفعت الباقیه یعنی گروه متجاوز. خود بقی یعنی مقابل، اصطلاحش این لغتش رو عرض کردم، اصطلاح بقی یعنی خروج بر امام المسلمین. باقی یعنی کسی که بر امام حق مسلمانان، امام عادل مسلمین قیام و خروج میکند، این یه اصطلاح. و جالب اینه که ترکیب الفعت الباقیه که امام اینجا به کار میبرن، اولین بار توسط وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی به کار برده شد. و خاطرتون باشه پیامبر در مورد عمار این جمله رو گفتن. یه روزی عمار رو دیدن، فهمدن عمار من متاسفم این تو که میگم به تعبیری، فهمدن تختل و کل فعت الباقیه، بدون یه فعه باقیه ای تو رو میکشن بالاخره در راه عقیدت. الفعت الباقیه، تختل و کل فعت الباقیه، یه گروه متجاوز سرکشی تو رو میکشند. بعد اون روزی که عمار در صحنه صفین به خون غلطید و به شهادت رسید، ولوله‌ای در سپاه شام و کوفه افتاد، در میدان نبرد افتاد. آنان که شنیده بودند از پیامبر این سخن رو، بانگ برآوردند که کی کشت عمار رو؟ شامیان، سپاه ماویه. پس فعه باقیه کیست؟ گروه متجاوز و خروج کننده مقابل امام عادل، ماویه و یاران او و شامیان است. اینجا بود که دیگه شنیدید دیگه خب عده‌ای دست کشیدند و اینها، سریعا اون مزور و بالاخره طراح این صحنه‌های این چنینی معاویه امرآس به صحنه آمد و سریعا دستگاه‌های بنگاه‌های خبر پراکنی رو فعال کردند و منتشر کردند در میان یاران این جمله رو که عمار، که کی عمار را آورده است به این صحنه؟ چه کسی عمار رو به این جنگ آورده؟ علی آورده. پس عامل کشته شدن عمار کیه؟ علی است. پس فعه باقیه علی است، نه معاویه. خب مردم ساده اندیش هم که منتظر یه چیزی بودن، یه تبلیغی بودن، یه رسانه‌ای بودن که بخواد یه چیزی بگه و اینها بپذیرن، پذیرفتن و مجدد بازگشتن به میدان نبرد. اونها که فی قلوبهم مرض و اندیشه ها ساکت و خاموش، با چنین تزویری. این کلمه الفعت الباقی الغرز جمله‌ای بود که پیامبر اون روز گفتن. امیرالمومنین همون رو به کار می‌برد، همون انشاء پیامبر رو به کار می‌برد. فرمود که قد قامت الفعت الباقیه. دیگه الان این گروه متجاوز جنگ رو به پا کردند، اینها ساز و برگ پرداختند و ساختند، جنگ به پا شده است. فعین المحتسبون، محتسبون کجا هستند؟ عین المحتسبون. خب استدلال دارید دیگه، اینها نیاز نیست تکرار کنیم ده ها بار، که اصلا به طور کلی واژگان، عبارات، کلمات امیرالمومنین دیگه همون نهج البلاغه است دیگه. یعنی امام یه مطلب رو در نهایت زیبایی، در نهایت استفاده از بهترین واژگان، بهترین کلمات، بهترین مفاهیم، بهترین اصطلاحات به کار میبرن که دیگه مخصوص خود وجود اماره که امیر ملک کلام است و سخن، که نحن امراء الکلام، خود حضرت فرمود. فعین المحتسبون، کلمه محتسبون یه معنای لفظی داره، یه معنای اصطلاحی داره. معنای لغوی لفظی محتسبون از ماده احتساب، از ماده حساب است. محتسب کسی که احتساب میکند. امام فرمان عین المحتسبون به معنای لغوی، کجایند اون حسابگران دقیق، اونهایی که با تمام فکر و اندیشه حساب میکنن و بررسی میکنن که وظیفشون چیه، آنگاه اقدام میکنن، به میدان میان. گفت حاسبو قبل انتو حاسبو، قبل از این که حسابتون برسن خودتون حسابگر باشید و محتسب باشید و حساب کارتون برسید که چه باید بکنید، چه کردید، چه میکنید. این میشه احتساب و چنین کسی میشه محتسب به این معنا. امام فرماد عین المح، کجا هند اون محتسبون، حسابگرانی که فکر میکنن، اندیشه میکنن، بررسی میکنن وظیفشون چیست، امروز در قبال خدا، در قبال امامشون، در قبال جامعه اقدام میکنن. فعین المحتسبون یه معنای اصطلاحی داره محتسبون که براتون آشناستین. کلمه مفردش چی میشه؟ میشه محتسب. محتسب مستی بره دید و گریبانش گرفت، مست گفت این مرد این پیراهن از افسار نیست. یا همان که بالاخره جناب خواجه گفت محتسب خم شکست و منصر رو سن و به سن و الجروح و قصاص. کلمه محتسب از ماده حسبه می آید. حسبه اموری است که یعمل لله، کارهای اجتماعی که برای خدا انجام می شود با آنها حسبه گفته می شود. یا اصطلاحی داریم ما در فقه، امور حسبیه. امور حسبیه یعنی کارهای خیری که برای خدا باید انجام بشه و رو زمین نمونه و جامعه بهش نیاز داره، به اینا میگن امور حسبیه. امور حسب، محتسب کسی که امور حسبیه رو انجام میدهد، کارهایی رو انجام میدهد که برای حسبتن لله است، برای خداوند است، که انتفاع اون رو باید مردم و جامعه ببرند. امام فرمود فعین المحتسبون به معنای اصطلاحی اون، کجا هن اون کسانی که میخوان برای خدا قدم بردارند و حسبتن لله و برای خدا میخوان اقدام کنند. بیایید امروز روز است، امروز به این میدان بصره میدان اصلی این کار است. ماجراها دارد اونقدر، یعنی واقعا خوندن اینها، بررسی اینها، وقتی انسان میخونه احساس میکنه که مثلا جمل دیروز واقع شده، یعنی میبینه صحنه هایی رو، نقش هایی رو. بالاخره چگونه امام فرستادن وجود و مبارک امام مجتبی رو برای جذب نیرو به کوفه، فلان کس رو فلان جا فلان جا، و از اون طرف کسانی بودن که مقابل مردم رو از مشارکت با امام میگرفتن، کسایی مانند ابو موسی اشعری، نام اینها خوندنش جالبه در تاریخ، صحابی پیامبر ابو موسی اشعری، چگونه با چه تزاویری، با چه مسائلی مانع این می شدن که اما خب بالاخره اومدن با خود امام، 7000 اومدن، امام حسن 7000 رو نیرو گرفتن و یه سپاه قابل توجهی. یه چند ماهی طول کشید تا امام تونستن خودشون رو به بصره برسونن، بعد از حضور اینها و این اتفاقاتی که در بصره افتاد و بالاخره اون تصرف بصره دیگه، تصرف شد دیگه، استانداری بصره تمام، بصره تصرف شد. یه دو سه ماهی طول کشید تقریبا تا امام تونستن بیان خودشون رو، محتسبونش رو جمع کنن بیان. فرمودن فعین المحتسبون، فقط سنت لهم السنن، اون کسانی که الان حسابگری میکنند و میخوان برای خدا اقدام کنند در قبال این فعه باقیهی که قد علم کردن، فقط سنت لهم السنن، قطعا اون سنت و روشی که برای آنان باید جاری باشد و عمل شود توسط پیامبر این سنت نشان داده شده است. یعنی میتونید الان نگاه کنید به تعالیم پیامبر و وظیفتون رو در قبال جمل بدانید، در قبال طلحه زبیر بدانید، در قبال عایشه بدانید، این علاقت سنت لهم السنن. و قدم لهم الخبر، و خبر و گزارش این ماجرا هم قبلا گفته شده است، مقدم شده است. کجا مقدم شده است این خبر؟ امام میفهمد کسی صادق القولی مانند علی میگد. بله بله، ما سه کلمه در زبان امیرالمومنین در نهج البلاغه داریم برای سه اتفاقی که در زمان خلافت امام میفتند، که اینا رو در خطبه سوم با هم مرور کردیم و در کتاب پس از پیامبر هم مستقلا این منتشر شد و در اختیار دوستان. همون اصطلاحاتی که بلدید، ناکسین، قاسطین، مارقین. امام یکی یک اینها رو توضیح دادن، این سه گروه رو. ناکسین کسانی که نکس کردن، یعنی پیمانشون رو با امیرالمومنین شکستن و اتفاق اول رو رقم زدن که اشاره کردم اولین رویارویی ناجوان مردانه بین میان مسلمانان بود و این گونه اختلاف ایجاد کردن. ببینید در این جنگ همینجا مسعودی می نویسه، دیگه نمیخوام از متن بخونم خدمت دوستان، امام به شدت به تمام یارانشون بعد از این که جبهه رو آراستند و نبرد رو آماده کردند، کسانی مانند خود عمار یاسر تو این نبردند، مالک اشتر، بزرگان، صدها صحابی بودند در محضر امیرالمومنین همراهی می‌کردند با امام. امام فرمودند حق نداره یکی از شما تیر بندازد، لا تبدأوا بالقتال، اجازه شروع جنگ رو ندارید، اجازه کشتن ندارید، تا زمانی که اونها ننداختن تیر، مقابله نکردن و شروع نکردن که کار ما جنبه چی پیدا کنه؟ دفاعی پیدا کنه، حق هجوم ندارید. آمد خبر داد یا ابوالحسن، در میمنه سپاه این نفر رو زدن کشتن، اینم کشتش آوردند به خیمه امیرالمومنین، این هم در میسر در قسمت چپ سپاه اهل بصره کشتن، اینم دو شهیدمون، چه بکنیم؟ اینجا امام فرمودن آماده بشید. یه عمار اومد یه خطابه قرائی رو خوند، خطاب به اهل بصره عمار یاسر، مطالب عجیبی رو گفت، خطابش رو به عایشه قرار داد، به طلحه قرار داد، به زبیر قرار داد، تیرها رو زدن به طرف عمار. عمار هم مرد میدان نبرد و با تاکتیک نظامی کامل و جای خودش رو عوض کرد و آمد خدمت امام، گفت کار تمام است. فرمودن حمله کنید، مقابله کنید و حمله کنید. اینطور شروع شد و الا امام اجتناب میکن. و بعد از پایان جنگ هم به شما عرض کنم امام فرمودن که هرگز تعقیب نکنید فراری ها رو و اسیر نگیرید، تعقیبشون نکنید، بذارید برن. و خود طلحه و زبیر هم که بعد از پایان جنگ کشته شدند و به کام و خواسته خودشون نرسیدند، امام فرمود فقط سنت. خب این قدم لهم الخبر، این چی شد که فرمودن قبلا این خبر گفته شده است؟ این چه خبری بوده است؟ بله، این سه اصطلاح رو که عرض کردم، ناکسین شدن اینها، قاسطین شدن چی؟ از ماده قسط. قسط از الفاظ ازداده، هم به معنای عدل هم به معنای جور و ظلمه. قاسطین این شدن ظالمان، کسانی که ظلم کردن. کی بودند؟ معاویه و شامیان و یاران معاویه، اینا شدن قاسطین. گروه سوم مارقین، مرقه به معنای خروج، بیرون رفتن. مرق از سهم و عن القوس، وقتی تیر رو میزنن از کمان پرت میکنن میشه مرقه. کیا خروج کردند؟ خوارج. خوارج شدن مارقین. خب حالا جالبه، نه یه روایت دو روایت، از نبی مکرم اسلام در منابع شیعی و سنی تقسیم سگانه ناکسین، قاسطین و مارقین توسط خود پیامبر انجام شد. فرمودن علی جان به زودی ستقاتلو، به زودی مقابله میکنی با این سه گروه ناکسین، قاسطین، مارقین، در منابع نوشته شده است، اسناد اون موجود. یعنی این تقسیم سگانه رو خود پیامبر فرمودن، لذا امام اینجا میفهمن قدم لهم الخبر، این خبر قبلا پیش آمده است، پس برخیزید دیگه. چرا معطل میکنید؟ چرا تعلل میکنید؟ نمیایید به صحنه و مقابله میکنید؟ برای شما بیخ گوشتون میگن آقا میخواین برید مقابل همسر پیامبر بایستید. خب همسر پیامبر مقابل کی ایستاده است؟ چرا شروع کرده است این کار رو؟ با تمام آنچه که پیامبر به او فرمودند و گفتند و هشدار دادند که این اتفاقات میافتد برات، فرمود ولکل زلت اله. از اون جملات نقض کوتاه امام که قاعده در میاد توش، ولکل زلت اله ولکل ناکف شبهه. خب الان یه کجروی و زلالتی پیش اومده است، یعنی بالاخره سن این دو صحابی که کم نبوده، اینا بالای 60 سال سنشون بوده، سنشون بالا بوده، اینا به تعبیر ما کم سن و سال نبودند، سنا بالا بوده. خب معذر پیامبرم درک کردن بودن در نبردها. زبیر، حالا طلحه شاید به اون صورت نه، اما زبیر مرد شمشیر بوده است، با خود امیرالمومنین هم نبرد بوده و نبردهایی رو با هم طی کردند. امام گفتن که زبیر نصرتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق، ما بدا من ما بدا، در حجاز یار من بودی، الان در عراق مقابل من ایستادی، چی شد که چنین شد؟ بعدها زبیر این آخر کار گفت، گفت که این فرزند شوم من مشکلاتی رو برای من ایجاد کرد. عبدالله زبیر که مسیر پدر رو هم تغییر داد و پناه به خدا میبریم از این نمونه های عجیبی که همیشه میبینیم که وجود داره و تکرار میشه همیشه در طول زمان و تاریخ. خب بالاخره اینها عرض به خدمتون دچار یه ذلت و گمراهی شدن، اومدن با امیرالمؤمنین. باز هم میدانید که امام بعد از کشته شدن عثمان بنا نداشتن بپذیرن، یعنی میخواستن که حجت به گونه‌ای باشه که اجماع امت باشه بعد به صحنه بیان، یعنی میخواستن همه بیان و تقاضا بدن و اصرار کنن. خب دیگه عرصه خالی کسی نبود و چاری هم نداشتن جز این که برگردند به امیرالمومنین امت و همه اومدن بیعت کردن به امیرالمومنین و مراسم بیعت و شکل بیعت رو امام در نهج البلاغه میگن دیگه، میگن در حدی که من ترسیدم بر حسنین، اینا بچه که نبودن، بزرگ بودن این آقایون، این دو امام و همام، اما ترسیدم روزی حجمه جمعیت قرار بگیرند دو فرزند من. اون روز که دیگه من دیدم آمدن مردم در صحنه است و قیام الحاضر چه بعد بیعت رو پذیرفتن. درست، خب اینا آمدن بیعت کردن با امیرالمومنین، اما یه ماه دو ماه بیشتر نشد، در همون ماه های اول نکس کردن. چه کجروی و زلالتی از این بالاتر که به دنبال اون خونها ریخته شد، مسیر امت دوچار تغییراتی شد و انرژی و توان علی ابن ابی طالب که این دولت تازه کار و نوپا که به صحنه اومده و بناس اصلاحات اساسی و بنیادی ایجاد کنه، جبران پاری از مثال 25 سال قبل رو بکنه، تمام تلاش و انرژی و توان این حکومت و حاکمیت به چی گرفته شد؟ به جمل، بعد از اون به صفین، بعد از اون به نهروان. عجیب به خواستهاشون رسیدن اون کسانی که میخواستن فشل کنن کار را، پناه به خدا بریم. نمیخوام وارد مثال تحلیلی دیگرش بشم، فعلا خدمتون داریم، فقط خطبه را عرض میکنیم. این زلالت بزرگی بود. امیرالمومنین میفرماید که لکل زلتن اله. حواستون باشه اگر هر کجا کجروی و زلالتی دیدید، هر کجا زلالتی دیدید بدونید عواملی داره، ریشه هایی داره که این پیامد و این کجروی و گمراهی رو میبینید. اگر در این ماجرا نگاه میکنید که این دو صحابی به چنین کجروی رسیدن، ریشه رو بریده سلیم آبز سرچشمه به جوی. ریشه چیه؟ حب جاه، ریاست طلبی، دنیا طلبی. ریشه ها رو باید بدونیم، حب دنیا رو از کل خطیعتن رو باید بدانیم، به تعبیر شایع که این محبت دنیا و این دلبستگی به دنیا. بالاخره ریشه هاشو نگاه میکنیم. همین مسعودی مینویسد، قبل از این قسمت که من براتون خوندم، در زمان خلافت عثمان ابن عفان مینویسد، یه لیست ایشان میده که مرحوم آقای امینی رضوان الله تعالی علیه از این لیست مالی ایشان استفاده میکنه تو القدیر و کاملش میکنه اونجا. لیست ثروت‌های بادآورده در زمان عثمان رو مطرح میکنه که در بالای لیست اسامی این بزرگان دیده میشود. اسامی این دو بزرگ، این دو صحابی دیده میشه بالای لیست. سرمایه های اونچنانی از ویژه‌خواری های دوران خلافت خلیفه سوم. امام میفهمن لکل زلتن اله. اگر امروز این کجروی رو میبینید و گمراهی رو میبینید، ببینید ریشه هاشو پیدا کنید، ببینید چگونه جذب دنیا شدن، چگونه محو جاه شدن و قدرت، مزه کردن قدرت و ریاست برای انسان کار رو به کجا میکشانه که از روی خون مسلمین هم گذر میکنن. الله اکبر. فرمود لکل زلتن اله. بعد می فهمد ولکل ناکثن شبهه. خب حالا این گمراهی که اینها داشتن چی بود؟ این که نقص پیمان کردن، شکستن پیمان رو. امام فرمود و هر ناکسی یه شبهه و یه توجیهی برای خودش داره. یعنی اگر اینها آمدن به این کجروی و عرضم به خدمت حضرت عالی پیمان شکستن، بدونید اینها شروع میکنن به چی؟ به پمپاژ شبهه. شبهه. خب ببینید هر کسی که پیمانش رو با خدا میشکنه عزیزان، هر کسی که پیمانش رو با رسول خدا میشکنه، با دین خدا میشکنه، هر کسی که پیمانش رو با امام خودش میشکند، قطعاً برای این پیمان شکنی چیکار میکنه؟ شروع میکنه یه شبهات و توجیهاتی رو آره کردن که عمل خودش رو موجه نشان بده. خیلی ساده میگم خودم، آقا چرا نماز نمیخونی؟ به این دلیل نماز نمیخونم، برای که فلانی زده فلان کار رو کرده نماز نمیخونم، برای که فلانی فلان مال رو خورده من نماز نمیخونم، برای که نمیدونم پسر عمه عمو داماد اون این مثلا به زنش ظلم کرده من نماز نمیخونم مثلا، فرض بفرمایید. یا بگی اصلا مسائل دیگه، حالا بالاخره من عامیانه‌شو میگم، عالمانه‌شو، هر چی بگیم. یعنی هر کسی که میبینید پیمان میشکند با خدا، پیمان میشکند با دین خدا، پیمان میشکند با اولیاء الهی، به تعبیر امیرالمومنین لکل ناکثن شبهه، یه شبهه‌ای رو میافکند، یه توجیهی میاره که عمل خودش رو موجه نشان بده، یه فرافکنی میکند که خودش رو موجه. خیلی جمله جالبی رو امام میگه، یعنی این دو کلمه رو استدعا میکنم دوباره دقت کنید، لکل زلتن اله. اصلا قانونی قاعده هر جا بگید حاکم این فرمایش امام وجود داره. هر کجروی ریشه ها داره، به ریشه ها رو بشناسید، ریشه ها رو بیابید که به کجروی مبتلا نشید و الا زلالت محقق میشه. عمده شناختن اون ریشه ها و زمینه هاست که میخشکاند کجروی و زلالت رو. دو بله کل ناکثن شبهه، هر کسی که پیمان شکنی میکنه، زیر پا میگذاره قانون خدا، زیر پا میگذاره حقوق الهی و حدود الهی رو، بدونید این تبلیغات میکنه، مقاله مینویسه، کتاب چاپ میکنه، حرف میزنه و توجیه میکنه کار خودش رو. شما باید که آمادگی داشته باشید، فهم داشته باشید، درک داشته باشید، شناخت داشته باشید که درگیر و گرفتار این شبهه ها نباشید. خب حالا این جماعت زالی که الان به گمراهی اومدند و مقابل امام المسلمین و امیرالمومنین ایستادن و نقص پیمان کردن، شبهه اینا چیه که امام داره اینجا هشدار میده؟ حواستون باشه لکل ناکس این شبهه. شبهه طلحه و زبیر چیه؟ خون عثمان. شبهه عایشه چیست؟ خونخواهی از عثمان. یعنی اینها از آغاز دعوت و شروع کار برای جنگ جمل گفتن اصلا ما قیام کردیم برای چی؟ یا لسارات العثمانه، ما برای خون عثمان قیام کردیم، ما طالبان دم عثمانی. این شبهه‌ای بود که امام اینجا مطرح کرد. خب این شبهه‌ای بود که امام قبلا این رو بارها در نهج البلاغه جواب دادن و در تمام اون سالها جواب دادن و این واقعیت‌های تحریف شده رو برگردوندن و به حقایق تاریخی استناد کردن و ارجاع دادن. در خطبه 137 فرمودن اینها مطالبه ی حقی میکنن که هم ترکوه، خودشون این حق رو، حق اصلا این حقی بوده که اینا اومدن پذیرفتن، حالا ترک میکنن و اینها طلب دمن اینها خونی را طلب میکنند. دمن هم صفکو، الله اکبر، خطبه 137. اینها خونی را طلب میکنند که خودشون ریختن این خون رو، یعنی خودشون قاتلان عثمانن. خطبه 137 امام صریح میگن دمی را طلب میکنند که هم صفکو، اینها خودشون مشارکان در این دمن، خودشون تحریک کردن، تهییج کردن، خودشون خالی گذاردن. بالاخره چقدر امیرالمومنین تلاش کرد که تمام شورشیانی که از مصر اومدن و حمله به خانه خلیفه کردن، عثمان رو محاصره کردن، گرفتن، حبس کردن، ضرب کردن، امام چقدر تمنا و تقاضا کرد، گفتگوی روزها کرد تا اینها برگشتند، مدینه رو تخلیه کردن، خالی کردن، یعنی دفاع کامل کردن از جان عثمان امیرالمومنین. اما دوباره مجدد دست‌هایی که می‌خواستن این اتفاق بیفته برگرداندن شورشیان مصر را، و اتفاقات بعدی افتاد که افتاد. و من نمی‌خوام دیگه اینها رو ورود کنم به این مسائل دیگه، حالا خیلی نقش بالاخره این مثلث در ماجرا دیگه این بدیهی است که باید شواهد تاریخی رو خوند و دید. امام فرمان لکل ناکس شبهه، اما بدونید با تمام این مطالبی که گفتم در مورد این ماجرا و طلحه و زبیر و نیت اونها و مسیر آنان و اتفاقاتی که افتاده است و چنین و چنان، اما والله دیگه اینجا ذوالفقار علی است، والله به خدا و قسم لا اکونو کالمستمع لدم، لا اکونو کمستمع لدم یسمع الناعی و یحضر الباکی ثم لا یعتبر، به خدا قسم من نیستم مانند اون کسی که لدم را گوش میکند. عرض به خدمتون صدای ابلاغ اعلام مرگ و مصیبت و وفات رو عرض میشنود، حاضر میشه و کنار کس از دست دادگان و صاحبان مصیبت اشک میریزن، اشک اونها رو میبینه، صدا و خبر مرگ رو میشنوه، میبینه که لدم میکنند اما اعتبار نمیکنه. کلمه لدم به سر و سینه زدن، لطم که میگن، این شاید در بانوان عرب در مصیبت چیکار میکنن؟ لطمه میزنن، میگن لطم، لطم میزنن، میزنن به زانو میزنن. این لدم همون لطمه. امام میفرماید مگه میشه من در قالب یک کنایه زیبا میگن من مانند اون کسی نیستم که لطم رو میشنه، یعنی میبینه صدایی که دارن چطور صاحبان مصیبت به سر کله خودشون میزنن. و اعلام عزا و ناعی یعنی کسی که اعلام مرگ میکنن، اعلام مرگ رو میشنبه و یحضر الباکی و مصیبت زدگان رو هم میبینه که دارن گریه میکنن. بعد خودش رو به قبل نمیگه نه نه کسی نمرده، نه طوری نشده، نه اینا شوخیه. ثم لا یعتبرو، بعد اعتبار نمیکنن، خودش عبرت، خودش توجه نمیکنه، به غفلت میزنه خودش رو. امام این رو گفتن، چه کنایه خاص. بعد منظورشون اینه، یعنی مگه میشه من صدای ساز و برگ شما رو بشنوم، نیرو و سپاهتون رو در بصره ببینم، آمادگی نظامیتون رو بشنوم، تبلیغاتتون رو در سراسر بلاد اسلام بشنوم برای این نبرد، بعد من گمان میکنید اینجا در قبال این رفتار شما، در قبال این خشونت شما و در قبال این ادباد کشی و سپاکشی شما، من بعد آرام مینشینم، دست بر روی دست میگذارم و شما رو نصیحت و موعظه میکنم؟ نه به خدا قسم، خودم به غفلت نمیزنم، میستم مقابلتون به تمام قدرت و مقابله میکنم. و شد همان که شد، اما با توضیحاتی که عرض کردم که دیگه فرصت نشد و بنا نبود من این قسمت ها رو بخونم، که دقیقا مسعودی در همین مروج الذهبی که الان بخشی رو خوندم در چند صفحه بعدش میگه شیوه آرایش نظامی امام رو و تاکتیک نظامی امام رو کاملا اینها رو روشن میکند و پیشگیری امام از این که این اتفاق نیفتد، چه بشود، حل بشه مطلب با گفتگوی با این جماعت، تا زمانی گفتن که بین ما و بین تو جز قتال و خون علی چیز دیگری حکم نمی کند. و زدن کشتن و تا امیرالمومنین وارد میدان شد، اما جمع کرد امیرالمومنین، سریع چیزی نشد، یعنی جمل خیلی طول نکشید، این جنگ طولانی نبود، امامی رو سریع جمعش کرد و کار به پایان رسید. فرمود والله به خدا قسم من خودم رو به غفلت نمیزنم، آرام نمیگیرم، کارم رو انجام میدم. وقتی میبینم شما اینطور اومدید، قد قامت ایستاده است این فعه باقیه و چنین کرده است، اینجا جایی است که دیگه جای غفلت و کوتاه آمدن و نرمش نیست و اینجا باید با تمام قدرت به صحنه بیایم که خواهم آمد. خب این هم خطبه 148 امیرالمؤمنین بود. میرسیم به یه خطبه بسیار غم‌انگیز، خیلی غم‌انگیز، که من کلام له قبل شهادته، خطبه 149. اون خطبه عجیبی است که امام اظهار عجز در قبال رازگشایی مرگ میکنه، که وقتی به دوستان گفتم من در تمام این چند سال کار و بحث و تحقیق فقط همین یه جا دیدم که امیرالمؤمنین دستش رو بالا میگیره، میگه نفهمیدم. انشاءالله هفته آینده عجیب این خطبه، انشاءالله خواهیم پرداخت و خدمت دوستان عزیز بازگو خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان امیرالمؤمنین منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک و استنباط و برداشت دقیق و ثواب از سخنان حضرتش رو نصیب و روزی همه ما بگرداند انشاءالله. خب امشب استعذار دارید که شب هشتم ماه ربیع ثانی و شب ولادت با سعادت وجود و مبارک مولانا و مقتدانا حضرت ابو محمد حسن ابن علی العسکری است، شب میلاد با سعادت این امام همام است. 230 231 332 اختلافاتی در سال ولادت بعضن هست، اما اتفاق نظره با یکی دو سال اختلاف که دیگه تقریبا بر اساس اون تا شهادت عمر شریفشون هم همون 28 سال 27 سال و 28 سال خواهد بود. خب شخصیت بزرگواری که عرض به خدمتون، پدر که حضرت عادی است و با تمام ویژگی ها و خصوصیات، و مادر بزرگوار هم که سوسن، حدیث و گاه سلیل نام ایشان ذکر شده است. ما از بزرگان و از بانوان مجلله و فاضله و دیگه خود معصوم، خود امام و هادی فضل ایشان رو مطرح می کردن گاهی، خصوصیات و مقامات این بانو رو همسر بزرگوارشون به حجت خدا به تصویر کشیدن که لابلای تاریخ هست و در سخنانشون در اوج مقامات شامخه این بانوی بزرگوار و این پدر و این مادر و این دامان تربیتی و بالاخره دوران بسیار سخته امامت، یعنی سخت‌ترین دوران امامت رو حضرت عسکری گذروندن، امام حسن عسکری گذروندن، این حجت 11 الهی که دیگه این رو شنیدید معروفه که دیگه اونچنان فشار بر ایشان به گونه‌ای بود که شاید تنها حجت خدا و معصومی که توفیق حج خانه خدا رو نداشتن حضرت عسکری بودند، یعنی حتی این اجازه رو هم نداشتن. و دیگه مقاماتشون و بالاخره مراتب علمی، مراتب عبادی، دیگه جا میخواد که انسان مراجعه کنه، مسند امام عسکری دیگه اینها هست و شواهد علمی اون مشخص و مقاماتشون، تربیتشون با همه اون حالات و احوال و نقش عجیبشون در زمان و تاریخ خودشون برای عالم اسلام و تشیع محرز و روشن است. دیگه اون گل سرسبد و شاه بیت غزل وجود و مبارکشون هم همان است که یه روزی تو زندان گفتن به اون فرد، وقتی تو زندان بود و امام رو وارد کردن، بعد بهش گفتن که فلانی تو فرزندی داری؟ گفت که بله من فلان چتان اینها. بعد رو کرد گفت شما هم فرزند دارید؟ فرمودن ای و ربی، بله منم فرزند دارم، من فرزندی دارم که خداوند به وجود فرزند من یملع الله الارض بهی قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا اما الان فلا. هنوز اون فرزند من نیومده، یعنی زمانی بوده اون زندان که حضرت هنوز وجود و مبارک حضرت مهدی صلوات الله و سلام الله عجل الله تعالی فرجه شریف رو خداوند به ایشان نداده بود. فرمودن میاد فرزندی که دیگه تمام انبیا و اولیا هرچه وعده دادند، تحقق تمام شرایع و تمام وعده ها و مواعید الهی و اولیا الهی به دست توانمند فرزند من خواهد بود. و این دیگه صلب و ذریه این حجت الهی است که اقتضاء وجود چنین فرزندی می کند، امامی که خاتم الاوصیا است. این هم بالاخره شب ولادت با سعادت این حجت الهی است و شب شادمانی قلب وجود مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی درجه شریف است. امیدواریم خداوند به برکت یادمان این ولادت، این مولود و مبارک و فرزند او، خداوند سبحان موانع امر فرج فرزندش را مرتفع بگرداند و خداوند به برکت پدر و قدوم پدر امر فرج رو فرزند بزرگوارش را تعجیل بفرماید. خداوند به برکت این ولادت دلهای شیعیانشون رو شادمان بگرداند انشاءالله. مشکلات و مهماتمون رو با آبروی این خاندان کفایت بفرماید. نعمتهای خودش رو، نزولات و برکات آسمانی رو بر این سرزمینهای تفتیده و خشک ما جاری و نازل بگرداند انشاءالله و ما رو از نعمت امنیت و عدالت برخوردار بگرداند. متشکرم. و السلام علیکم و رحمت الله.